أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد الله صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصب العداوة لشيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا خداوند تبارك وتعالى همه ما را جزو منتظرین امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عرض کردیم به جهت عرض ادب و اداء وظیفه نوکری نسبت به وجود مقدس امام زمان علیه السلام بسیار مناسب هست که در ارتباط با موضوع علائم ظهور و علت غیبت و حکمت طولانی شدن غیبت امام زمان علیه السلام صحبت کنیم که محور صحبت ذکر و یاد امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف باشد. در روایات وارد شده که در عصر غیبت کار به جایی میرسد، تعابیر چند تعبیر بسیار وحشتناک هست در روایات در ارتباط با امام زمان. یموت و ذکره، ذکر امام زمان میمیرد، کسی یاد نمی کند او را. این یکی از علائم ظهور هست، علائم عقلی. حالا اینو بعد خواهیم گفت، ما یک علامات عقلی داریم که بسیار مهمتر است از این علاماتی که در ذهن مردم هست. نوعا تو ذهن مردم این که زنها شکل مردها میشن، مردها شکل زنها میشوند، کاسبی ها چنین میشود، اجناس گران میشود، خوشسالی میشود، اینها تحت عنوان علائم ظهور مطرح میشود. در روایات هم هست، نه اینکه نیست، اما مهمتر از اینها علائم عقلی هست. یعنی یک علامت هاییست، اون علامات ملازمه عقلی دارد برای ظهور امام عصر. باید اون کارها بشه، اصلا تا نشه ظهور اتفاق نمیفته. منتها نه به این معنی که ما باید اون کارو انجام بدیم تا ظهور بشه، نه، گزارشی از واقعیت عالم. عالم به جایی میرسد که این چنین میشود. اتفاقا این علامات عقلی دقیقا میخواد بفرماد که این کار رو تو نکن، تو مواظب باش به این علامت دوچار نشی. مثل همین که گفتم، یون سا ذکرو یموت و ذکرو ذکر امام زمان فراموش میشود، ذکر امام زمان میمیرد، اصلا کسی یاد نمی کند. در بعض دیگر از روایات وارد شده است که اینقدر غیبت طولانی می شود و فتنه ها و شبهات و اینها وارد می شود که بسیاری می گویند که مال ناس فی آل محمدن حاجتون، مردم مثلا نیازی به امام ندارن، نیازی نیست. امامی که در پشت پرده غیبت هست و کاری نمی کنه، دنیا داره میره جلو دیگه، چه نیازی به اون. بعضی اینو میگن، بعضی ها می گویند اصلا به دنیا نیامده. بعضی اعتقاد به این پیدا میگه اصلا به دنیا نیامده، اگه به دنیا آمده بود تا حالا آمده بود، اگر زنده بود، اگر کاری از دستش برمی آمد دیگه فساد از این بیشتر می آمد، پس نیامد. این همه ظلم ها شد، مثلا دوره مغول حساب بکن چقدر ظلم شد، چقدر کشت و کشتار به ظلم انجام شد، چه بسا عده‌ای در اون زمان مثلا اگه میخواستن به عقل خودشون بسنجن بگن دیگه الان وقت ظهوره، دیگه حضرت باید بیاد، در حالی که اینطور نیست. دوره داعش، طالبان و داعش، اونها بسیار ظلم های زیادی کردن. از اونها بدتر تواقیت پشت صحنه اونها هستن. داعش یه بره آمد رفت، طالبان یه بره آمد رفت، باز آمده باز میره، یک تواقیتی پشت صحنه هستن که بیش از داعش دارن ظلم میکنن به جهان. ظلم های اقتصادی، امنیتی، سیاسی، فرهنگی، اخلاقی، اجتماعی، خانوادگی، دینی، در حوزه های مختلف دارن ظلم میکنن، بسیار پنهان. ظلم ها خیلی زیاده، از ظلم های مغول خیلی بیشتره، ظلم های الان. چون ظلم مغول کشتن بود، ظلم داعش کشتنه. میاد ظلم میکنه، اسیر میگیره، برده میگیره، میکشه، تمام میشه، خونه رو خراب میکنه. اما ظلم های اعتقادی، فساد های فرهنگی، فساد های علمی، امنیتی، خیانت های علمی، اصلا ما خبر نداریم. ما اصلا بعضی از خیانت ها و ظلم های علمی داره میشه در عالم، یعنی یک سری مسائل علمی در علم فیزیک، در علم نجوم، در علم طب، علم طب، در علم زمین شناسی، در علم جامعه شناسی، روانشناسی، داره دروغ به دنیا تحویل داده میشه. افرادی که اون چیزها رو دارن، اون سررشته های علوم رو در دست دارن، مافیای علوم، دروغ به مردم، دروغ به دانشمندان تحویل میدن، یعنی داده های غلط میدن. بر اساس داده های غلط اقتصاددان ها تحلیل میکنن، اون داده های اصلی رو نمیدن. اینا ظلمه، فساد های بزرگه. اینا حتی میخوام بگم در عرصه علم، برای همین بعضی هم مثال من میخوام بزنم، نمیخوام بگم این هست نیست چی، مثلا همین که آیا بالاخره اون چیزی که فرستادن، سفینه‌ای که فرستادن، آیا رفت به مریخ یا به ماه یا نرفت؟ بعضی تشکیک جدی دارن، میگن دروغ بودین، نرفته، نمیتونه از چیزی، نمیتونه از این فضای هوای دور زمین خارج بشه. خب گفتن این حرفا شد. الان یک مسائلی هست، شما میتونید پیگیری کنید، بارها اینا گفته شده، حالا شما هم فکر کنید، پیگیری هم بکنید. حالا من نمیگم جواب، منم جوابی ندارم براش. از استرالیا کسی میخواد بره به آمریکای جنوبی، در همین کره زمین الان، با هواپیما میره دیگه، درسته؟ معمولا با هواپیما میرن. حالا کسی که میخواد با هواپیما بره، چرا باید از شمال بره؟ چرا از جنوب نمیره؟ هواپیماها خطوط هوایی جهان خط هوایی از کره جنوب ندارن، کره جنوبی، از نیمه جنوبی ندارن، خط هوایی از زیر ندارن که برن، باید بیان از مسیر بالا، توی محدوده ای فقط میتونن حرکت کنن. چرا؟ سرش چیه؟ من این از افراد، از متخصصین، از خلبان ها و امنیت پرواز ها، افراد متعدد سوال کردم، گفتن نمیدونی، ولی درسته این حرف. یعنی از جنوب نمیتونن عبور کنن. مثلا از جنوب اگه بره به 4 ساعت میرسه، ولی از بالا به 23 ساعت راه میره هواپیما. چند مسیر؟ 17 ساعت 18 ساعت چند مسیر میره تا برسه به مثلا اون کشوری که میخواد، در حالی که این از زیر میتونه بره. چرا نمیره؟ علت چیست مثلا؟ اینا خب بحثایی و امثال اینا. در علم حضور شما هستم، کشاورزی همینه. این چیزای فناوری جدیدی که میان دست میبرن در ذرات بنیادین اشیا، و حالا نمیخوام وارد اینا بشم، بحث ما این نیست، منم تخصصی ندارم، من از دور یه چیزایی فقط بوهایی به مشاممون خورده و تحقیقاتی کردیم، همون مقدار عرض کردم، فقط که بدونید که فسادهای بزرگی در حوزه های گوناگون میشه، ما اصلا توجه نداریم، نمیدانیم که چه ظلم هایی دارن تواقیت میکنن. فکر میکنیم داعش خیلی مثلا خبیثه، داعش خیلی خبیثه، ولی خبیثتر از داعش هم هست، پشت پرده هایی هستن، نه فقط به جهت اینکه داعش رو حمایت کردن به لحاظ اقتصادی و امنیتی و سیاسی و نظامی، نه خیر، اصلا غیر از رابطه اون تواقیت پشت پرده با داعش، اصلا ظلم های دیگری دارن میکنن در عالم. نمونهش همین چیزی که مرسوم هست و زیاد شنیدید، میگن آقا یهود دست برده در مسائل چی؟ آقا خوراکی انسان ها، خوراکی ها رو دارن به نحوی تغییر میدن در نسل ها اثر بذاره و امثال اینجور کارها. خب اینا خیانت های خیلی بزرگیست، خیانت کمی نیست. این آیه قرآن، یهل کل حرس و نسل، افرادی که فساد میکنن در نسل، فساد میکنن در کشاورزی، در اینا فساد ایجاد میکنن در عالم، در خوراک مردم. فقط بحث قتل و کشتن نیست. خب این ظلم ها داره اتفاق میفته. این که ائمه خبر دادن به این که این ظلم ها اتفاق میفته، یعنی نه این که شما برو انجام بده که امام بیاد، نه، منظور که تو نری انجام بدی، مبتلا نشی، ولی دارن خبر میدن که این اتفاق میفته. یاد امام زمان میمیرد، پس از این علامت عقلی ما میفهمیم که باید اتفاقا روی بحث ذکر امام زمان بیشتر توجه کنیم، چون اگر این اتفاق نیفته، اگر روی موضوع امام زمان جدیت به خرج ندیم، به یک نسل، نسل بعدی از بین میره. یا میگن امام زمان به دنیا نیامده، الان زمزمه هاش آمده. من اینو به شما بگم، زنگ خطر علما میدونن، زنگ خطراش آمده. الان تشکیک میکنن در اسنادی که بر اساس اون اسناد میگه امام زمان به دنیا آمدن. حتی بعضی متاسفانه در لباس شیعه، منافقین در لباس شیعه میگن اصلا سند نداره. شما ثابت کن امام زمان به دنیا آمده، اصلا با چی میخوای ثابت کنی؟ میدونی که ولادت حضرت در خفا بوده دیگه، غیبت حضرت هم صغرا در خفا، غیبت کبرا هم که در خفا. و چجوری ثابت میکنی به دنیا آمده حضرت؟ چند نفر امام زمان دیدن که به دنیا آمده؟ چند نفر دیدن؟ حالا من نمیخوام وارد این مبحث بشم، چون خودش تولید شبهه و تولید سوالهایی میکنه که الان نمیخوام جوابشو، چون جواب داره ها، ولی الان نمیخوام جوابشو بدیم. میخوام عرض بکنم این که در روایات وارد شده است که در آخر از زمان کار به جایی میرسد که میگویند اصلا به دنیا نیامده است. ما فکر نکنیم این چیز پیچیده. آقای مگه میشه شیعه ای به جایی برسه بگه امام زمان به دنیا نیامده؟ بله میشه، بله میشه. برخورد نکردیم، من و شما برخورد نکردیم، شاید سن ما هم دیگه رد شده، ولی بچه ما شاید کاملا برخورد کنه با این موضوع و دوچار مشکل بشه. نسل بعدی ممکنه بشه، در خود ما هم همینه، شاید ما هم مواجه بشیم. 10 سال دیگه چه میدونیم چی میشه؟ 15 سال دیگه با این رشد علم و رشد فناوری و مسائلی که داره اتفاق میفته، میبینی انقلاب هایی میشه، انقلاب های فرهنگی میشه، انقلاب های دینی میشه، مجبور میشن بعضی احکام رو تغییر بدن، مجبور بشن بعضیا تحریف در دین ایجاد کنن، و اینا کاملا محتمله. در روایت هم اومده، جالبه اینو به شما بگم. واقعا این مسائل رو نمیشه روی منبر گفت، سخته، بیانش هم سخته. اما در روایت داره امام عصر وقتی ظهور میکنن، بین ظهور حضرت و استقرار حکومت امام زمان چند ماه فاصله میشه طبق روایات. علل قاعده هم باید همین طور باشه، چون حضرت ظهور که میکنن جنگ هایی دارن، با سفیانی جنگ دارن، جنگی مثلا با افراد مختلف دارن، وارد کوفه میشن، وارد مدینه میشوند، در جاهای گوناگون توجه میفرمایید کارهای مختلف میکنن دیگه امام زمان علیه السلام. بعد در مدینه تشریف میان، از مدینه که میان برای کوفه، در کوفه میان برای چه کاری؟ برای استقرار حکومت دیگه، در مسجد کوفه. حالا خانه حضرت در مسجد کوفه است، محل حکومت حضرت در مسجد سهل است طبق نقل هایی که شده. حالا شما ببینید حضرت با سفیانی جنگیده، بحث قتل نفس زکیه اون سید حسنی که حضرت میذارش روی مدینه، حضرت میان بیرون میکشنش، دو مرتبه والی بعدی تعیین میکنه، دو مرتبه میکشن، دو مرتبه والی سوم تعیین میکنه، دو مرتبه والی امام زمان رو میکشن بعد از ظهور حضرت. اینا مردم مدینه ظلم میکنن، مردم مکه میکشن. بعد حضرت نهایتاً میفرماد من چون رحمتون للعالمینم خودم نمیرم انتقام بگیرم، ولی افرادی رو میفرسته دیگه بار سوم میرن انتقام میگیرن. در روایت آمده جنگ های مختلف کردن، سر و صدای حضرت به همه عالم رسیده. ببینید اینو میخوام بگم، ببینید چقدر این موضوع عجیبه، در روایات صحیح السند ما وارد شده. بعد از این جنگ ها وقتی امام تشریف میارن به کوفه برای استقرار حکومت، یعنی حدود 4-5 ماه 6 ماه شاید از ظهور امام زمان گذشته، اونجا تازه یک عده‌ای به نام فقها، حالا امام صادق علیه السلام در این حدیث به شیعیان دارن خطاب میکنن، حدیث صحیح السند و معتبری هم هست. حضرت صادق علیه السلام فرمود وقتی حضرت وارد میشود بر کوفه برای استقرار حکومت، آخرین جنگی که امام زمان میکنن، آخرین کشتاری که انجام میدهن قبل استقرار حکومت بعد ظهور کجا هست؟ فرمود این هستش که یحدث و کم به حدیثن، به شما، ظاهر مراد شیعیانه، به شما حدیثی میگوید، مطلبی میگوید، لا تحتملونه، تحمل نمیکنید. کیه؟ کیو اینا امام میفرماد تحمل نمیکنید؟ انسانهای محب عارف اینا رو میفرماد؟ نه، یک عده انسان مزخرف بی خود بی مزه، انسان اینجور انسانهایی داره میفرماد. انسانهایی که ظهور امام رو جدی نگرفتن، امام رو جدی نگرفتن، معرفت امام رو جدی نگرفتن، امام رو محور دین ندونستن، اینا مقصره هستن. حالا این توضیحش در جای خودش، انسان شیعیان مقصر، اگه مراد شیعیان باشه مخاطب ازت، شیعیان مقصر اینا میان فتخرجون علیه، شما بر علیه امام خروج خواهید کرد، اینقدر بر شما در این منطقی ازت نام بردن، فرمود اونجا می جنگید. بعد فرمود وهی آخر و خارجتن یکون ثم یجمع الله، آخرین جنگ امام زمان با گروه خودیه. حالا اون گروه خودی هن، اصلا کاری به جریان تشیع و سنی شو ایناش ندارم، میخوام بگم که شما ببینید بعد از ظهور امام زمان علیه السلام هنوز با اون همه علاماتی که مردم دیدن هنوز در برابر امام زمان میستن، تا چه برسه به قبل ظهور. اگر قبل ظهور فرمودن که کار به جایی میرسد که امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف یموت و ذکره، یاد حضرت میمیرد، از بین میرود، اصلا حضرت رو قائم نامیدن، یکی از علتها اینه که فهمون لعنه یقوم بعد موت ذکره، بعد از اینکه ذکرش میمیرد قیام میکند که ذکر خودش رو زنده کنه، خودش رو معرفی کنه به عالم، دو مرتبه احیا بکند. خیلی شرایط سختیه. پس قبل ظهور، قبل ظهور که گفته میشود و هی میگوییم اللهم عجل ولی کل فرج، خدای ظهور امام زمان رو برسان، که باید هم دعا بکنیم، توجه داشته باشیم این برهه قبل از ظهور، حالا 10 سال، 20 سال، 50 سال، 1 سال، هرچی که هست، اون برهه برهه بسیار بسیار سنگین و سختی هست، امتحانات سختی. در روایات فرمودن کار به جایی میرسه همین شیعیان، کسانی که شیعه بودن، دوچار فتنه ها و ابتلاعات اعتقادی میشوند که میگویند اصلا امام زمان اگر هم به دنیا آمده مرده، تمام شده، امام زمانی دیگه در کار نیست. بعضی میگن اصلا به دنیا نیامده، بعضی میگن ما احتیاجی به اون نداریم، بعضی ها فرمود نص فرمایش امام صادق در کمال الدین شیخ صدوق، فرمود بعضی از همین شیعیان از اسلام بیرون میروند، نه از شیعه، از اسلام بیرون میروند، که حالا در زمانه فعلی در همین عصری که الان هستیم واقعا داریم یک مقداری میبینیم با چشم خودمون، قشنگ داریم در جوانها میبینیم و سن بالاترها هم همینطور داریم میبینیم که اینا قشنگ دارن از دین میرن بیرون. خب این اتفاقاتی که فرمودن افتاده، گاهی انسان احساس میکنه این روایاتی که شاید 50 سال پیش و 100 سال پیش نیاز به تأویل داشت، باید یه خورده در معنای ظاهریش دست میبردن، بالاخره تأویلی میکردن که اینجا مراد از مثلا روایت شاید این هست اون هست، میبینیم نه، واقعا همین اتفاق افتاد، همون اتفاق، همون که حضرت فرموده داره میشه. این نشان میده که چی؟ این یک نکته ای من اینجا تو پرانتز عرض بکنم، اگه وقت بشه بعد برمیگردم دو مرتبه به مبحث تو پرانتز. ببینید ما یک چیزی که باید خیلی خدا رو شکر کنیم، خیلی و ازش غافلیم، این استش که ائمه ما آینده رو برای ما معرفی کردن. خیلی مطلب عظیمی ها، خواهش میکنم دقت زیاد بکنید روی موضوع. یکی از علومی که الان هست همه سیاستمدارا دنبالشن، همه بزرگان دنبالشن، نوابق که بدونن 10 سال دیگه چی میشه، 20 سال دیگه چه اتفاقی میفته، 50 سال، یک علمیه، اصلا یک علمیه. حالا غیر از این که با ابزار غیر دنیوی بعضی پیگیری میکنن، با جنیان و با علوم غریبه و اینها، علومی مثل علوم استرلاب و مثلا مسائل اینطوری، اینا جفر و رمل و اینها پیگیری میکنن بعضی اینجور امور رو با علوم غریبه، بعضی اصلا به صورت آکادمیک در دانشگاه ها و در مثلا حالتهای دکترا و فلان و اینها بررسی میکنن که بتونن پیشبینی کنن وضعیت جهان رو برای 50 سال دیگه، برای 20 سال دیگه، که اگر چنین کنیم چه. خیلی رشته پیچیده ای ها، نابغه میخواد، نخبه میخواد، باید جان بذاره واقعا طرف، گروه لجنه های سنگین، هزینه های سنگین میکنن که بتونن عالم رو مسیردهی کنن، جهت‌دهی کنن و بتونن به اون نتیجه که میخوان در 50 سال دیگه برسن. میدونید خیلی مسائل سنگینه ها، از دهان بنده بزرگتر این حرف رو بزنم، خیلی مسائل کلانیه اینها در جهان جاریه. ما خوابیم، من خودم ارزم خوابم، شبش خوابم، روزش خوابم، در همه حالات خواب، متوجه نیستیم تواقید دارن چه کار میکنن. برفرض ما چون دلمون خوشه به امام زمانمون، چون صاحب دار عالم خیال ما راحته از این، ولی ما تنبلی میکنیم. خب این علوم هست، این خباثت ها، این کارا دارن انجام میدن، برای آینده عالم برنامه میریزن. اما ائمه ما آینده رو به ما فرمودن. یعنی دست یک شیعه ظاهری ساده ای که پای همین روایات کتاب حق الیقین علامه مجلسی بوده باشد و بزرگ شده باشد، پای این منبرها و مطالب اهل بیت، دست همین شیعه عادی که ممکنه بنا باشه، کارگر باشه، هر کی باشه، دست همین روستایی دهاتی جلوتر است از همه اون نوابغ به برکت ائمه. چون ائمه آینده رو برای ما معرفی کردن، یعنی به ما نشون دادن که انسان تا کجا جلو خواهد رفت، چه اتفاقاتی خواهد افتاد، عالم به چه سمتی خواهد رفت. خیلی دست ما جلوه، خیلی پشت ما به کوه بنده. ما آینده رو میدونیم چیه، سیر عالم رو میدونیم چیه، پس ما خیلی باید بتونیم بهتر برنامه ریزی کنیم برای زندگی خودمون. اگر شیعه واقعا با بصیرت باشد، اگر شیعه واقعا اونطوری که ائمه فرمودن باشد، شیعه میتواند عالم را اداره بکند، میتونه این کارو بکنه. شیعه میتواند مقابله بکنه. برفض نیستیم دیگه، اون بصیرت رو نداریم، اون فتانت و فراستی که باید داشته باشیم نداریم. ولی اگه کسی داشته باشه از ائمه بگیره، این میتونه چیکار کنه آقا؟ این میتونه پس لرزه های و تشعشعات و ترکش های انفجارهای بزرگ جهانی رو میتونه مدیریت بکنه، چون میدونه عالم به کدوم سمت داره میره. لذا در اون منبرم عرض کردم، حالا مجددا هم تکرار میکنم که اگه اشتباه هست استادم بعد تصحیح بکنن، حالا یا همین جای بعد منبر، برداشت بنده این بود، اینطور گفتیم، گفتیم که جناب حمزه و جعفر از این شیعیان کامل بودن، از این بزرگان قوی کاملی بودن که چنان در فراست و فتانت و نور ایمان قوی شده بودن که امیرالمومنین فرمود اگر این دو نفر می بودند، اینها نمیتونستن حق منو غصب کنن. یعنی اینها میتونستن اوضاع رو طوری جلو ببرن، طوری مدیریت کنن، طوری ایفا نقش کنند که مسیر به نحو دیگری جلو بره. یعنی شیعه میتواند تاثیرگذار باشد در تعجیل در فرج و در تأخیر در فرج، در هر دوش. تعجیل در فرج اینطور نیستش که یک موضوع یک طرفه باشه، اصلا این تفکر غلطه. تعجیل در فرج این نیستش که، تأخیر هم همینه که خدا از اون طرف نشسته است، امام عصر نشستن، حالا جلو بندازیم ظهورو یا عقب بندازیم. خب حالا به چی جلو بندازیم؟ فقط به دعا، فقط ما دعا کنیم بگیم عجل، خدا هم بگه باشه عجل، دعات بس مستجاب شد. این نیست اصلا. دعا یک معنای جامعی داره، یک مجموعه رفتار، یک مجموعه کردارها، اعتقادات، کنش و واکنش های فردی، اجتماعی، اخلاقی، خانوادگی، فرهنگی، تمام اینها با هم میشه دعای فرج برای تعجیل یا تأخیر. چه بسیار که شیعه دعا کرده است که امام دیر بیاد و تأخیر افتاده، ولی به زبان میگفته عجل، ولی با رفتارش میگفته اخر. و دعای عمل فائق آمد به دعای زبان و ظهور امام عقب افتاد. این کار میشه. و چه بسیار که ممکنه شیعه به لحاظ زبان و به لحاظ سر و صدا ممکنه خیلی عجل نکرد، ولی طوری رفتار کرد که جلو افتاد. لذا امام صادق علیه السلام فرمود قوم حضرت موسی بنی اسرائیل و اینها، اونا زجه کردند، به اضطرار رسیدن، دعا کردن که آمد. حالا اون چون وظایفشون هم انجام دادن، حتی اون روایاتی که فرموده است امام صادق علیه السلام که دوست داشتم اگر تنها هم می بودم، من و شیعیانم اگه تنها هم می بودیم، بریم توی بیابانی دعا کنیم برای فرج مهدی ما، حضرت فرمود. اینم نه، یعنی رفع مسئولیت، شان خالی کردن از مسئولیت، این نیست. این خودش یک حرکت اجتماعی مهمی است. خود همین یک ایفا نقش مهمه که در یک زمانهایی ممکنه شما با کنارگیری از جامعه باید وظیفت رو انجام بدید، رفع مسئولیت نیست. لذا یک معنای، یک لفظ غلطی که جا افتاده، معمولا به اون معنایی که معمولا تو ذهن ها هست، نمیخوام بگم معناش این لفظ کامل غلطه، بس میگم امیرالمومنین خانه نشین شد. امیرالمومنین خانه نشین نشد، یعنی خانه نشین؟ میگه میشه ولی خدا خانه نشین بشه؟ امام در هر شرایطی هست، او داره اوضاع رو مدیریت میکنه، حتی به لحاظ همین اوضاع سیاسی ظاهری، حتی با همین علم سیاست روز او داره اداره میکنه. اونها دارن بازی امام رو میخورن، نه امام بازی اونها رو، امکان نداره بخوره. حتی امام کاظم علیه السلام در زندان، امام هادی و امام اسکی در سامر را. اصلا اینطور نیستش که یعنی اینها خانه نشین شدن، یعنی از جامعه حذف شدن، رفتن به کنار، به یک گوشه ای، اینها دیگه هیچ ایفای نقشی ندارن. بعد حالا توپ افتاده تو میدان دشمنان، اونا دارن میتازونن. همچین چیزی نیست اصلا برای ائمه، اصلا نیست. برای همین ما هم باید حواسمون باشه، هر کسی باید بتونه بفهمه وظیفه خودش و نقش خودش. هر کسی، یک یک افراد، نقش من در تعجیل در فرج چیست؟ هر کسی یک نقشی داره، باید نقش خودش رو پیاده کنه. هر کسی باید وظیفه خودش رو ایفا کنه. ما چیزی به نام رفع مسئولیت نداریم. کلکم را و کلکم مسئولون ان رعیته، همه شما چوپان هستید، یعنی سرپرستید. همه شما مسئولیت دارید، همه شما وظیفه دارید. هر کسی باید وظیفه خودش رو انجام بده. وظیفه شو هر کسی باید انجام بده. معنای دعا برای فرج کردن، رفع مسئولیت و تنبلی و کسالت و خواب نیست که شما هیچ کاری از دستت بر نمیاد، هیچ وظیفه نداری، بشین دعا کن به زبان، گریه کن. اونم یک بخشیه، اونم لازمه، تهجد و شب نشینی و خلوت و علن و اینا هم ممکنه لازمه و مسئولیت پذیری هم لازمه. پس یک سری علائم ظهور علائم عقلی هست که از علائم بیرونی خیلی مهمتره. عقل، عقلی که متنور به انوار اهل بیت باشه، این میفهمه ظهور وقتی اتفاق خواهد افتاد که ذکر امام زمان چی بشه؟ ذکر امام زمان بمیرد، از بین برود. پس ما باید، پس آینده رو به ما گفتن، پس ما باید مدیریت کنیم. آینده رو گفتن این اتفاق میخواد، تو باید در خلاف جهت شرکت کنی. تو باید چیکار کنی؟ تو باید یاد امام زمان زنده کنی، ذکر امام زمان باید زنده کنی، تو ادله امام زمان باید محکم کنی، تو باید در مسیر معرفت امام زمان حرکت کنی، چون امامت به تو خبر داده آینده چی میشه، مذمت ها رو گفته. تو باید مواظب باشی همراه جریان های اجتماعی یا جهانی که یا کلانی که داره بر علیه امام زمان، بر خلاف امام زمان میره، تو حرکت نکنی ها. اگه شیعه همه دست به دست هم بدن این کار رو انجام بدن، اونها میتونن تأثیر بذارن در تعجیل در فرج با رفتارشون. این که امام میفرماد کار به جایی میرسد که در صورت همدیگه آب دهان میندازید، همدیگه رو لعنت میکنید، از علائم ظهوره. و اون شما شیعیان همدیگه تکذیب، کذاب مینامید. این به اون میگه تو کذابی، اون به این میگه تو کذابی. این یعنی چی؟ یعنی تو به این سمت حرکت نکن، نه اینکه تو خوشحال باش به اینکه این اتفاق افتاده. لذا وقتی راوی گفت چه شرایط بدی، حضرت فرمود از یک جهت خیلی خوبه، همون موقع وقت فرجه. یعنی میخواد بفهمد این علامت عقلی، کار به یک جایی میرسه که در درون تشیع نظام ها از هم میپاشه، وحدت ها به هم میریزه. یعنی تو به این سمت حرکت نکن. مثل اونجایی که فرمودن مرد شبیه زن میشه، زن شبیه مرد میشه، یعنی چی؟ مردم ربا میگیرن، کساد بازار میشه. اون علائمی که فرمودن، علامت های دیگه، یعنی چی؟ یعنی به اون سمت نرو. تو مواظب باش تو اون هضم نشی، تو اون جریان ها. تو ببین وظیفه خودت چیه. لذا آمد خدمت امام صادق گفت ترک تو موالی که مختلفین، من یتبرع بعضهم من بعض. در زمان خود اهل بیت بوده دیگه نمونهاش. گفت من اصحاب و موالیان شما رو، شیعیان تو آقا، رها کردم. اینا همه دارن اصلا براعت میجوان پشت در خونه شما، بیرون یعنی تو شهر. یکی اونو لعنت میکنه، میگه تو کافری، میگه تو زندگی، اون میگه حضرت فرمود ما انت وزاک، به تو چه، تو چیکار داری به این کارا؟ تو مکلف شدی به سه امر: معرفت امام، تسلیم امام، رد امور مختلفه به امام. اختلافات مختلفین رو واگذار کن به خودشون، تو راه خودتو پیدا کن، برو جلو، کار خودتو انجام بده. نص فرمایش امامه، میگه آقا اصحابت از هم دیگه براعت میجوین، لعن میکنن همو. حضرت فرمود ما انت وزاک، این دقیقا یعنی به تو چه ربطی داره، تو چه کار داری، تو وظیفه خودت رو انجام بده. فرمود انما کلفتم سلاسا، سه تا چیز شما تکلیف شدید: معرفت الامام و تسلیم الله و رد الیه فی کل مختلفتم فی. به این مضمون در بسایر درجات هست، کتاب های مختلف هست. این خیلی مهمه که انسان، ائمه که چشم ما رو باز کردن، به لطفشون، به کرمشون آینده رو به ما نشون دادن، پس ما باید خیلی بهتر حرکت کنیم، پس ما باید خیلی درست‌تر حرکت کنیم، خیلی باید وظیفه شناس‌تر بشیم، مسئولیت پذیرتر بشیم، جدی‌تر باشیم. راه رو داریم، آینده هم داریم، چه اتفاقی میفته، نگرانی دیگه در کار نیست. لذا فرمود کسی که امامش را بشناسد، وقتی اون راوی سوال کرد که چه کنیم، فلان کنیم، ظهور امام کی هست، آقای امام صادق مهدی شما کی میاد، ما چیکار کنیم، حضرت فرمود اعرف امامک. به این وضوح دیگه، بیش از 10 حدیث داره، فرمود امامت رو بشناس. فانک ان عرفت امامک لن یضرک تقدم هذا الامر و تأخر. اگر تو امامت رو بشناسی به تو ضرری نخواهد زد که امر فرج به تأخیر بیفته و به تعجیل. یعنی چی؟ امام چی میخواد بفرماد؟ میخواد بفرماد مؤثرترین امر در تعجیل در فرج خود معرفت امامه. خود همین زود میکنه، کار رو درست میکنه. خود همین امام شناس که بشی وظایفت رو درست انجام میدی که در فرج امام تعجیل حاصل بشه. خود همین وظیفه امام شناسی است. حالا ما امام شناسی رها میکنیم میریم این طرف اون طرف. امام صریح فرموده عرف امامک، امامت رو بشناس. برای همین اینو به شما عرض میکنم، کسی که امام شناس بشه اصلا امام را به خود امام میشناسد، نه امام را به علائم ظهور بشناسد. علائم ظهور کوچکتر از اینه که بخواد امام معرفی کنه. انک انت لیوسف، آیه قرآن هست اگه اشتباه نخوندم، انک انت لیوسف، بله انت یوسف، بله. یعنی تو این در این آیه کریمه امام صادق فرمود اینو یوسف رو به خود یوسف شناختند، یوسف رو به خود یوسف شناختند. شما امام زمان را بشناس از علائم ظهور رد میشی. شما خیلی مسئله است، خیلی مهمه. امام رو بشناسی، امام قدش کوتاه باشه یا بلند فرق نمیکنه، آدم زیاد بکشه یا کم بکشه فرق نمیکنه، جمعه بیاد یا سه شنبه بیاد فرقی نمیکنه. اصلا خود امام رو باید انسان بشناسه، مهمتر است از شناخت علائم، ولی علائم تغییر میکنه، بداپذیره. حالا اینو در آینده عرض خواهیم کرد که این تقسیمی که ائمه کردن به محتومات و غیر محتومات خیلی تقسیم بندی عظیمی است. محتومات خیلی مهمه، البته باز به خود شناخت امام نمیرسه، ولی اگر از شناخت امام آمدی پایین خواستی بیای تو علائم، اول برو تو محتومات، اول علائم محتوم رو کار کن، اول اونا رو بشناس، خصوصیات اونا رو بفهم، سعی کن اونا رو با یک منطقی به دست بیاری که با چیز دیگه مخلوط نشه، اشتباه نشه. در روایات داره قبل از ظهور 60 علم بلند میشه، در بعضی روایات داره 12 علم پرچم. فهمون لا ید را ایم من ایم، اصلا شناخته نمیشه، اصلا همه مدعی حق. پیچیده است، امتحان سخته. شما امامت بشناسی میتونی تشخیص بدی. امام شناسی این همه ائمه فهمودن کار کنید، این همه روایات از من رفته، شما میبینید جامعه کبیره مونده. برای چی مونده؟ این خوراک عصر غیبته، خوراک مردمانه، برای شناخت امامه. خیلی عظمت داره. پس بنابراین این که پرانتزی که باز کردیم الان نبستیم، این که ائمه علیهم السلام آینده رو برای ما مشخص کردن، اینها در حقیقت اون علامتهای عقلی را، یعنی سیری که عالم به این سمت، برای همین تو اینو برای ما مشخص کردن و روشن کردن. به خاطر همینه در بعضی از روایات داره دقت کنید لابده. این لابد یعنی چی؟ لابد این چاره نیست، باید این کار بشه. یکی از من استیفاء مدد غیبات هم فرمود باید امام زمان مدت‌های غیبت‌های انبیاء گذشته را استیفاء کند. لابد یک سری چیزها قواعد زیربنایی غیبت امام هست، یک سری علائم قواعد عقلی و ضروری برای ظهور امام هست. فرمود حتی یسفو، مثلا حتی فرمود حتی تو غربلو تو محسو، مثلا قربال بشید، جدا سازی بشید، تا اینکه صف از کدر جدا بشه. این علائم عقلی خیلی مهمه، اصلا این حاکمه به همه علائم ظهوره. باید ناخالصی ها جدا بشه و ناخالص ها جدا بشن، باید این کار بشه. اگه نشه امام بیاد میشه همون امام صادق، فرق نمی کنه، ظهور نمیشه. این امام دوازدهم نیست، این از امام اول تا یازدهمه. اگه ناخالصی ها جدا نشه، اگه فتنه ها پیش نیاد، شبهه ها پیش نیاد، شیعیان به این معرفت و بصیرت نرسن که بتونن اینا رو جواب بدن، بفهمن، تحلیل کنن، دیگه فریب نخورن، یقین به امام زمان درشون حاصل نشه، تا این اتفاق نیفته، اگر امام بیاد همون امام عسکریه، در حقیقت امام زمان نیست، همون امام صادق است، امام کاظم است، امام مجتبی است، امام زمان نیست. امام زمان وقتی میاد که باید اون غیبت اینقدر طول بکشد تا اسفر از صبح و ان عینک، در چشمت صبح واضح بشه، باید ببینی، باید حقانیت امام رو قبل ظهور ببینی تا امام بیاد. تا نبینی نمیاد. اگه نبینی بخوای با گوش و نمیدونم با حدیث و با مثلا نقل و اینها شما دنبال اینجور اخبار باشی و به حقانیت امام زمان از اینها بخوای برسی، هنوز امام نمیاد. لذا فرمود اون شیعیان قبل ظهور، شیعیان امام زمان، افضل از شیعیان کل ائمه هستن. چرا؟ فرمود به خاطر اینکه سارت الغیبت و اندهان به منزلت المشاهده، غیبت براشون به منزله مشاهده است. امام باشه یا نباشه برای اینا مساویه، اصلا شکی ندارم. در حقیقت حالا چیزایی هست که میترسم بگم برداشت های غلطی بشه، ولی بنده هم اون مقداری که شاید شما متوجه هستین تو این موضوع، در این موضوعی که میخوام بگم منم متوجه هم، ولی اون مطلب منو بگیرید تا بعد توضیحشو بدم. برای شیعیان اینطور، اینا دنبال این نیستن امام بیاد ظاهر بشه. امام ظاهر و غائب برای اینا فرق نمیکنه. اینا امام کاره میبینن، امام غائب باشه یا ظاهر. اینها اگر هم دعا میکنن برای فرج، دعا برای چیز دیگه دارن میکنن. مثل بنده که دعا میکنم برای فرج که آقا بیا دیگه کارو خودت حل کن، کسی نمیتونه حل کنه، کار خودته. دنبال این است. اونها که میگن آقا بیا، اونا میخوان توحید در عالم منتشر بشه. ولی الان حکومت بازم دست امام زمانه، از پشت پرده غیبت داره عالم اداره میکنه. مثل زمان امام کاظم، امام کاظم در زندان مگه عالم اداره نمیکرد؟ حالا هم امام هستن عالم اداره میکنه. امام بیاد که چی بشه؟ چون میگه بیا، چون آمدن تو یعنی بلند شدن فقط پرچم توحیده، فقط پرچم ولایته. برای این میگم بیا. اون کسی که غیبت با مشاهده براش مساوی شده چرا میگه بیا؟ پس باید فکر کرد دیگه. حالا نمیدونم مطلب رسید تا یه حدی یا نه، ولی این خیلی مهمه. اگر امام میفرم، امام سجاد فرمود غیبت با مشاهده برای اینا مساوی شده، پس چرا اینا میگن آقا بیا؟ فرمود افراد کامل کسانی هن که لا حتی لا احب به تعجیل ما اخرت ولا تأخیر ما عجلت. به یک معنای اینا دنبال تعجیل در فرج نیستن. یک معنای از تعجیل در فرج غلطه. شما میگه آقا امام زمان فردا بیاد، آقا غلطه، آقا نمیشه، شرایطش مهیا نشده، امام بیاد چیکار کنه؟ میکشید دوباره. امام فرار کرده از خوف قتل، در روایت داره تا وقتی خوف قتل نمیاد، فردا خوف قتله، بیا چیکار کنه؟ نمیاد. امام فرار کرده از خوف قتل، از خوف ذبح. فرمود اشاره کرد به شکم مبارک، اشاره کرد به گلوی مبارک، فرمود از خوف فرار میکنه امام، غائب میشه. امامی که حالا به هر معنای خوف و جلسات قبل گفتیم میخورده که معناش چیه، خوف قتل ترس نیست. این جلسه گذشته معناشو گفتیم اونایی که تشریف داشتن. امامی که از خوف رفته، این از خوف باشه میاد؟ نمیاد دیگه. بعد خود او نمیخواد بیاد، شما میگی بیا؟ میشه چنین چیزی؟ خود امام میگه آقا هنوز مصلحت نیست من بیام. شما شیعه میگین آقا بیا. خب میگه میشه جلو افتادن از امام که. این معنای عجل ولی کلفرج غلطه که اصلا. پس باید معنای عجل ولی کلفرج فهمید یعنی چی. این عجل ولی کلفرج با حتی لا احب تعجیل ما اخرت ولا تعجیل ما اخرت چطور با هم جمع میشه؟ از اون ور میگه آقا عجله کن بیا، از اون ور میگه خدایا منو طوری قرار بده. هلک المستعجلون، کسانی که عجله میکنن هلاک میشون. احادیث دیگه کافی، کتب متعدد. کسی که عجله داره برای ظهور امام زمان، این کدوم مستعجله؟ بعضیا عجل میگن ولی مستعجلن، این به درد نمیخوره. این هنوز به اون بصیرت نرسیده، به اون امام شناسی نرسیده، علائم ظهور نفهمیده، این نمیفهمه داره چی میگه. حالا ثواب میبره چون محبت امام زمان میگه، ولی این اون بصیرتی که هنوز ایجاد نشده، این هنوز دعاش مستجاب نمیشه. دعایی مستجاب میشه که از سر معرفت بلند شه. روایت متعدد داریم در کتاب دعا، از سر معرفت باید بلند شه. باید بفهمی عجل یعنی چی، باید بفهمی فرج یعنی چی. فرج پیدا بشه چی میشه؟ چه اتفاقاتی میفته؟ چرا باید این اتفاقات بیفته؟ اصلا چرا اینقدر هزار سال غایبه؟ یعنی باید انسان روش فکر میکنه. حالا این پرانتز بسته، تا باز جلسه آینده انشالله توفیق بشه این بحث رو ادامه بدیم. ببینید اینکه گاهی گفته میشه که آقا این بحث مفصل، اگه بخوایم وارد بشیم جوانب موضوع باید هی باز بشه، توضیح داده بشه. بنده میتونم فشرده تر از اینم مطرح کنم، یه خورده باید با اطراف باز بشه مطلب قشنگ جا بیفته، روشن بشه موضوع چیست، محور چیست، مطلب از چه قرار است، باید معلوم بشه تا برای انسان جا بیفته قشنگ. ولی مطلبی بگیم سریع و بریم، این خیلی مطلوب و مستحسن نیست. خداوند تبارک و تعالی به همه ما معرفت، به اهل بیت علیهم السلام، محبت ائمه، ثبات قدم در مسیر اهل بیت کرامت بفرماید، عاقبت امر همه ما را ختم به خیر بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.